الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. حضرت مبارك سروران معظم و حضار گران قدر سخن در ادامه آیات سوره مبارکه صاد می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 65 و انشاءالله در ادامه آیات بعدی اون که امروز به سمع مبارک خواهد رسید. در این بخش از آیات بینات بعد از اون که خداوند سبحان پایان دو گروه متقین و تاقین رو به گزارش قرآن مطرح فرموده است و گفتگوی دوزخیان و گفتگوی کامیابان و انسانهای سرنگون و نگونسار رو مطرح می کند، پیغمبر قل بگو انما انا منذر، من منذر می باشم. و ما من اله الا الله الواحد القهار و نیست الله من معبودی مگر خدای واحد قهار. ترتیبی که در بیان این آیات الان وجود دارد این است که همانگونه که سروران معظمی که از ابتدا آیات این سوره شریفه رو تعریف می فرمودند، در بخش نخستین به ابتدا سوره مبارکه گفتیم صاد و القرآن ذکر، از صاد که حرف مقطعه بود بیان شد، سوگند قرآنی که دارای ذکر است، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است. به اشاره شد که سوگند به قرآن خوردن از باب تعظیم و تبجیل و معرفی قرآن کریم می باشد، این خصوصیت رو دارد. و بعد اونجا صفتی که بیان شد ذکر، قرآنی که آمده است که غفلت‌ها را بزداید. رسالت اصلی قرآن، اون هدفی که قرآن تعقیب می کند آن است که زدودن غفلت‌ها از قلوب و دلهای بشریت و انسان هاست. می خواهد انسانها را بازگرداند به اون استعدادهای درونیشون، به اون که خداوند سبحان و خالق قرآن در درون اینها قرار داده است، زدوده شود حجابها و قبارها و تذکر در وجود انسانها حاکم شود. در این نسخه خوب می بینیم که همیشه نوعاً این صفت در قرآن وجود دارد. نوعاً شروع سور قرآن با ختم سور قرآن یه هماهنگی های بسیار زیبایی داره. از این فراز رو به پایان سوره در حال حرکت هستیم دیگه. خب حالا به هر حال یک سوم پایانی سوره از اینجا شروع می شود. یه هماهنگی با صدر است و در پایان هم خواهیم دید که باز این هو الا ذکرون للعالمین، آخرین آیه قبل از آخر این هو الا ذکرون للعالمین، ذکر ابتدای سوره با ذکر انتها هماهنگ می شود. مثلا همان گونه که قرآن ذکر است، وجود مقدس نبی مکرم اسلام نیز مذکر است. انما انت مذکر، پیغمبر هم رسالت مذکری دارد. رسول خدا نیز میخواهد ذکر را تحقق بدهد، میخواهد آگاهی لازم را به جامعه بدهد. این آگاهی دادن قالب‌های مختلفی دارد که پیغمبر مذکر میشود. یکی از قوالب تذکر پیغمبر، یکی از اشکال تذکر پیغمبر اینه که اینجا مطرح میکند خداوند سبحان قل انما انا منذر، بگو ای مردم من منذرم، من میخواهم انذار شما بدهم. خب از اسامی پیغمبر منذر است، رسول خدا منذرم مبشرم و نذیرا، هم مبشر است هم نذیر است که نذیر همان منذر است. نه تنها پیغمبر منذر است، هازان نذر من النذر الاولا، پیغمبر یکی از نذر الهی است. تمام انبیا منذرند، تمام رسولان الهی صفت و رسالت انذاری دارند. حالا کلمه انذار رو گاهی ممکن است یه جوری معنا بشه که خیلی مناسب و جالب نباشد با استعمال قرآن، حالا می‌نویسن در ترجمه یا در جاهات دیگه. ممکنه منذر رو مثلا بیشتر جنبه بیم دهنده، مثلا اون کسی که می‌خواهد ایجاد خوف بکنه، یا مثلا چنین چیزی منذر معنا شود، حالی که این نیست. روح انذار انبیا این نیست، منذر به این معنا نیست و انذار این نیست که انبیا آمده باشند که بترسانند مردم را، ایجاد خوف کنند، دلها را خالی کنند. انبیا برای انذار این معنا را ندارند، نیومدند که اینا نگرانی در دلها ایجاد کنند که انسان‌ها دستشون حرکت نکنند، قدمشون برداشته نشود، بمانند سر جای خودشون، از ترس قالب تویی کنند. یکی منافق دارد با رسالت انبیا الهی. انذار به معنای هشدار است. انذار به معنای این است که انسان در حال تیه‌طریق است، خطرات آینده رو به انسان متذکر شدن که موجب شود که گام‌ها درست برداشته شود. این میشه انذار. حالا این انذار یعنی اینی که میخواهد کسی از آینده به انسان سخن بگوید، ممکنه اشکال مختلفی داشته باشد. یه شکل اینه، منذر اون کسی است که شما را به کاستی‌های خودتون هشدارتون میدهد، آگاهیتون میدهد و نتایج این کاستی‌ها را مطرح میکنه. شما اینطور عمل کردید، شما اینجوری معامله کردید، شما این شیوه ارتباط درونی خانواده را پیش گرفتید، شما این سیاست کلی را در مملکت پیش گرفتید، این پایان آن است. شما خود می‌دانید سلام مملکت پیش خسروان دارند. شما به این شیوه عمل کردید، به اینجا منتهی می‌شود. این میشه چی؟ میشه انذار. اون کسی که میاد وضعیت موجود ما را می‌گوید، نقص ما و عیب ما و آسیب ما را آسیب شناسی می‌کند، بعد پیامدهای آینده هم میگه. یه پدر بزرگوار می نشیند، یه معلم دلسوز مشفق، معلم چو کانونی از آتش هست، می نشیند و رو می کند به شاگردانش، میگه عزیزان من، این شیوه درس خواندن شما و این شیوه اعتراض شما این است، نه برای تحقیر، برای انذار. دیروز مثلا سر کلاس بنده به دوستان عزیزان عرض کردم، گفتم پدر فلان کتابخانه مثلا جهانی در علوم انسانی 4 میلیارد صفحه مطلب وجود دارد. 4 میلیارد صفحه در کتابخانه کنگره مطلب وجود دارد در علوم انسانی. اگر من یه دفتر 40 ورق رو بدم به شما 56 نفر، کلاس خیلی کلاس شلوغ بسیده، گفتم اگر من این بدم به شما 56 نفر یه دفتر 40 ورق رو در یک مسئله علوم انسانی، میتونید با هم تکمیلش کنید؟ از اون 4 میلیارد شما 40 صفحه میتونید بنویسید؟ 50 نفرتون با هم. این انذاره، یعنی ما کجاییم داریم بهر تفکر، تو کجایی، دانش بشر کجا رفته است، ما چقدر میدانیم. اقیانوس چیست، ما کنار اقیانوس ایستادیم، انگشت رو میخوایم بزنیم تو اقیانوس بعد ببینیم تر شد یا نشد، ما کجا میخوایم بریم، چی داریم ما. اینه که یک معلم دلسوز نقص دانش آموز خودش رو بگرد، بعد آینده این نقص رو هم متذکر شود که یک تکانی در روی ایجاد بشه، این میشه انذار. انبیا معلمند، انبیاء طبیبی هستند که نشستند و بیماران رو هشدار میدهند، میگن این بیماری شما اینه، منتهایش اینه، شما اگر به همین شیوه ادامه بدید به اینجا منتهی میشود، من هم چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه من را. اینو میگن. پس بنابراین انذار رو معنی ترساندن به معنای عرض به تمتهایان دل کسی خالی کردن این معنا نداره، بین دادن به اون معنی هشداری عواقب کاستی ها و نقصان انسان را به انسان واقع بینانه بدون هیچ مجامله و بدون هیچ مصلحت انگاری متذکر می شود. این رسالت انبیاست. انبیا چنین انسان هایی هستند. پیغمبر فرمود قل انما انا منذر. حالا اون انذاری که در اینجا پیغمبر می خواهد بگه چیه؟ اون نقصی که در این جامعه وجود داره و به سوی مسیر که می روند این چیست؟ این بخش سوم آیات این سوره مبارکه است. در ابتدای این سوره شریفه که خداوند سبحان شروع فرمود، دیدید که یه ملاحظاتی بود در خصوص انبیاء الهی. خداوند سبحان از سیمای نورانی انسانهای مصطفین الاخیار سخن گفت، بر جسدگان عباد خودش رو وذکر ایوب، وذکر ابراهیم، وذکر این، وذکر وذکر اومد و مطالبی را، بزرگانی را، زندگی اینها پرده هایی برداشته شد، یه نکاتی به نمایش گذارده شد و متذکر شد، سازنده و بسیار تکان دهنده. بخش دوم، خداوند سبحان اومد وارد شد در مسئله خوب جنات عدن، هذا ذکر به علم المتقین لحسن مآب، جنات عدن مفتحت لهم الابواب. بعد رسیدیم به اصل چی؟ رسیدیم به اصل پایان کار، پایان خط. اونا که خطوط انبیا را گرفتن به کجا رسیدن؟ این اصلم تموم شد. یعنی تا دیروز دیگه پرونده این قضیه تقسیم بندی و جایگاه شناسی انسان‌ها در آینده تموم شد. حالا قول انما انا منذر و ما من اله. بازگشت به زیربنای دو تا اصل قبلی، دو اصل مطرح شده، یکی اصل نبوت و یکی اصل معاد. حالا نوبت چیه؟ نوبت توحید است. منطقی و دلیل سه تقسیم در این آیات وجود دارد. یک سوم پایانی آیات شریف است. خداوند گاه از توحید شروع می‌کند، گاه از معاد شروع می‌کند در آیات، دو اصل بعدی را می‌آورد. در اینجا سیاق تغییری کرد، از نبوت شروع شد، به معاد رسید، حالا توحید مطرح می‌شود. فرمود قل انما انا منذر و ما من اله الا الله الواحد القهار. اون خوشداری که من به شما میدهم این است که بدانید و ما من اله الا الله الواحد القهار، شما یک معبود دارید برای پرستش، اون معبودی که الواحد القهار، اون معبودی که ممتاز قدرتمند غالب و لایتناهی به فکر محدود است. خب میدانید به هر حال اون جامعین که پیغمبر با آنها سخن میگوید، اینها پرستش رو حس کردن، مانندی که تمام انسانها پرستش رو حس کردن. خداوند سبحان پرستش رو به طور کلی و فطرت خداجویی را به تعبیر عالمان کلام و عالمان اخلاق در وجود انسان نهادینه کرده است. یعنی خیلی چیزهایی که ما داریم و موجودات دیگر ندارن، یکی از اونها فطرت خداجویی است. فرض کنید، مثال عرض میکنم، در وجود انسان یه حالت کنکاش وجود دارد که حیوانات دیگر اینطوری است. ما کنجکاویم، انسان موجودی است کنجکاو. حالا این کنجکاوی گاه در مسیر درست قرار میگیرد و بها و نعمت، گاهی خسیس میشه، خیلی پس میشه این کنجکاوی. عذرخواهی میکنم، مثال از میکنم، شما تا میبینید تق صدا اومد بلند میشه پنجره کنار میزنه، کی آمد خانه مقابل همسایه رفت، کی رفت، کی آمد، این سه کنجکاوی است، به من چه ربطی دارد؟ اما همین مقدار حس کنجکاوی رو من خواستم ارضا کنم، تا اینجا ارضاش میکنم، در این حد پست پایین و بی فایده و بی مصرف، این باید یه جای دیگه ارضا بشه. این حس کنجکاوی من، این کنجکاوی من رو باید به جای عالی ببره. خدای رو در وجود انسان قرار داده است، نعمت عظیمی است کنجکاوی، راه اصول و زیربنا و انگیزه رسیدن به اسرار خلقت و آفرینشه. من بدونم این خورشید چرا اینطوره، این ماه چرا اینطوره، این انسان چرا اینطوره، این اختلاف بین انسان‌ها از کجا برمی‌خیزد، این نزاع از چی برمی‌خیزد، چی کجاست. اصلا این کنجکاوی زیر برای یعنی چیز در بین ما انسان‌ها میشه. حالا ما کنجکاویمون رو داریم پیاده کنیم که مثلا چرا آش فلانی شور است، آش فلانی ترش شده مثلا. پس این کنجکاوی وقتی میاد این نفس میشه دیگه، این خیلی فاصله میگیره از آن مسیری که خداوند براش در وجود انسان قرار داده است. این غریزه کنجکاوی و حالت کنجکاوی یه امر نهادینه شده در وجود ماست. این از گرایش های درونی انسان است. فطرت خداجویی صدها مرتبه بالاتر از این در وجود انسان است. یعنی تمام انسان ها به ذاته دوست می دارن پرستشگر باشن، پرستش کنن، تحسین کنن، تقدیس کنن. واقعا مقدسترین و با شکوه ترین روحیه که در وجود انسان هاست همین روحیه پرستشه، چون موضوعش با شکوه ترین و با عظمت ترین موضوع وجود به هستیست که ذات باری تعالی است. اون به حالا این پرستشگاه متاسفانه چون ندیدن حقیقت به حفظان زدن، اولان دلیل و رهزنان رسیدند و از این غریزه رسیدند و از این حالت درونی انسان سوء بهره برداری کردند. اینا آمدن در وادی دیگری قرار دادن پرستش را، بردند انسانها را سجده کنند، خواباندند در پای لات و منات و عزا و بهل، انسان‌ها را اونجا به زانو در آوردن. همین نیروی پاک و همین استعداد قوی رسید به اونجا به کارش، به این انحطاط رسید. مثلا فرض بفرمایید جامعه مخاطب پیغمبر مکرم اسلام پرستش کنه، بزن پرستش میکنن، اینا اون احساس پرستش رو دارن، اما چه بکنن، یک سوراخ دعا گم کرده، اینا رفتن اونجا رسید به کارشون. اینا متاسفانه دزدان اینا رو بردن به اونجایی که خدای واحد قهار رو به تعبیر قرآن رها کردن و رفتن افتادن به پای اون عکوفن علی العظام من و مناتی، به پای اون بتا افتادن. با اون خفت و خاری در وجودشون آمده است که عربون یبول و سولبان و براسهی لقد زل من بالت علیه السعال مطمئن متذکر شدن. حاسب نوائل برد خودش رو به صحرا رفت تزای حاجت کند، برگشت یه روباه از این طرف یه روباه از اون طرف، مشغول بولن داریم بوتش، یه وقتی با اومد بوت رو زد زمین شکست. عرب خون یه بول و سالبان و براسه لقد زل من بالت علیه سال، خیلی زلیل این موجودی که روباه برو چنین و چنان بکنند، خیلی زلیل از این موجود. خدایان دست ساز به هر حال پرستش می شدن و خدایان مجعول این چنینی در ذهن بشر اینا پرستش می شدن، همین خاصیت به پایین ها ریخته می شدن. خداوند سبحان دارد اینطور میفهمد پیغمبر، خب پیغمبر بگو به اینا ریشه اشتباهات شما از اینجاست. شما اگر پرستشتون رو در جای خودش قرار بدید، شما اگر با خداوند خالق وجود و هستی دلهاتون پیوند کنند، اگر عبودیت حضرت او در وجود شما بیاید، بالله عوض می شود وجود شما، جهان شما جهان دیگری می شود، درون شما و برون شما دگرگون می گردد. بیایید ریشه اشتباهاتون رو پیدا کنید. ریشه اشتباهات شما در توحید است. اگر توحید صحیح داشته باشید هیچ خطا ندارید. اگر توحید صحیح داشته باشید همه چیز شما درست می شود. ضعف های شما برخواسته از عدم شناخت به خداوند سبحانه. بنده عرض می کنم الان هم میتونه مشکلات بنده و جناب عالی غیر از این است. اگر ما خداوند سبحان را کما و حق بشناسیم ما مشکلات داریم. مشکل ما از توحیده. ما توحیدمون توحید جامع و توحید پختگان و کاملا نیست. چون توحید کامل نداریم لذا لنگ میزنیم در اون مواردی و در اون شعوناتی که اختصاص به هم دارد سوی دیگرانیم. اونجا که باید با خدا باشیم با دیگرانیم. به لحاظی که نمیدانیم خدا کجاست و کجا نیست، چنین احساسی برامون دست داده است. ما یک چنین اشتباهی در صفات باری تعالی داریم، در شناخت عظمت او داریم. و الا که ما چنین میشویم و الا که ما خیلی ره نمیرویم که نباید برویم که راه نیست و بیراه است. لذا ریشه رو خداوند مطرح میکند. پیغمبر به اینها بگو و ما من اله الا الله. رها کنید، رها کنید. نیست معبود قابل پرستش مگر اللهی که الواحد القهار. بسیار زیباست آنچه خداوند اینجا مطرح میکند. الواحد خدای ما، خب میدانید وحدتی که در مورد هر به کار برده میشود مکرر مطرح شده است. این وحدت عددی نیست. این وحدتی نیست که بگوییم در دبستان به بچه ها تعلیم بدیم که خدا چند تاست، خدا یکیست تا نیست، این توحید ما باشد. این توحید کودک صفتانه است، اما توحید مردان میدان توحیدی نیست. اون توحیدی که انما الهکم اله واحد قرآن میگوید یا هو الله احد میگوید، اون مقام وحدت حقی حقیقی است. به اصطلاح اون مقام ممتاز بودن حضرت حق است. آن است که لیس که مثل این شی. نه اینکه خود اصلا بس عدد اگر ما آوردیم خدا رو من حدده بود، من عدده بود به تعبیر امیر المومنین تو خطبه اول عبارات عجیبی داره پس نمی صلوات و محمد. اگر کسی خدا رو به عدد بیاورد که خب معدودش کرد، معدودم که مخلوقه، معدود عدد آفرین دارد که خدا از خدا این که رابطش خدا با خودش چه میشه؟ این نیست اصلا. واحد بودن یعنی ممتاز بودن، یعنی فرید بودن، یعنی بیمثل بودن، بیمانند بودن. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی یا خداوی، نروم جز به همان ره که مرا راه نمایی. تا میرسد بون پایان اون شعر زیبا سنایی این حکیم بزرگوار مجدود ابن آدم. مراد الغرض آن که الواحد اون وحدت حقیقی است، نه وحدت عددی. القهار، واحد قهار، از زیباترین صفات خداوند سبحان کلمه قهار است. از جامعترین صفات باری تعالی صفت قهاریت حق است. کلمه قهار از ماده قهره، اون نامحدودیت خداوند سبحان رو حق با قهاریتش مطرح میکنند. اون غلبه در جمیع میدان ها و صحنه ها رو ببینید. ما فرقمون با خداوند اینه که ما واحدیم، واحد عددی، الواحد المقهور، خداوند الواحد القهار. تمام مجموعه هستی مقهورن یعنی محدودن و خداوند سبحان قهار است یعنی بدون حد است، بدون حد است. مثال از میکنم یه قدری بحث توحیدی لذت دارد مطرح شود خدمت عزیزان. بگیرید ما خب یک کسیست که در این رشته، در این رشته، در این رشته، دو رشته، سه رشته دانش دارد. به تعبیر مرحوم شیخ بها به حال قلبت علی کل ذی فنون و غلب علی ذی فن واحد ذو فن ذو فن واحد. ما بر کسایی که بعدش ده تا چیز میدانستن غالب شدیم، اما کسی یک رشته رو درست میدانست بر ما او غالب شد. ما این چنینیم، یعنی بنده و جناب عالی این رشته اون رشته رو میدانیم، اما وقتی که فلان جا در بدن ما یک احساس این چنینی دست میدهد میریم زانو میزنیم پیش طبیب محترم میگیم آقا ببخشید ما اگر در ادب از ما سوال کنید، اگر ما در چی سوال کنید ما بلدیم، اما اینجا ناتوانیم خدمت شما آمدیم ببینید علاج کنید. ولو اینکه تلت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزار در گذن مباد، اما برها فعلا آمدیم اینجا، ما آمدیم در نفعی حشمت جا آمدیم، از بد حادثه اینجا به فنا آمدیم. خب این طبیب محترم دیگه الان نسبت ما چی دارد؟ او قهاریت دارد. ما مکورش دستورم میدن، نسخه هم میدن. مریض خوب آن است که بر چشمش میگذارد، اطاعت هم میکند، عمل هم میکند، نتیجه هم انشاءالله میگیرد. و همینطور ما در فلان زمینه ها برای ماشین مشکلی پیش آمده است، برای فلان وسیله نقلیه مشکلی پیش آمده است، تواضع هم میکنیم، زانو هم میزنیم، عرض ارادت هم میکنیم، میگیم ما مشکلی نیست، ما متوجه نمیشیم.
یک تک تک میکنه، یک لغلغ میکنه، ما لغلغ تک تک نمیدونم امیر که هست. ما در یه زمینه ممکن است طاهر باشیم، اما در زمین های دیگه چیم؟ مقهوریم، مقهوریم. خداوند سبحان الواحد القهار در تمام ابعاد و در تمام خصال و در تمام صفات خداوند سبحان اون قهاریت را دارد. صبح دوازدهم محرم است، صبح لطیف مبارکی است. خدمت عزیزان، نورانیت بیشتری در دلها ایجاد میکنیم با استدعای از کلمات و شخصیتی که در میدان توحید دست همه بشریت را از پشت بست، وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام و سلام، که در مورد قهاریت خداوند سبحان و قدرت حق چنین میفرماید و تفسیر آیه شریفه میکند امیر المؤمنین. خطبه 109 از مجموعه خطبه نهج البلاغه. کل شیء خاشع له، هر شیئی را که در وجود بنگرید خشوع قهری برای خداوند سبحان دارد، یعنی مقهوره. هر شیئی را که بنگرید، طبیعیات اون، تکوینیات اون، تمام وجود و هستی، تمام کهکشان ها، تمام ذرات وجود و هستی خشوع ذاتی و قهری و تکوینی برای حضرت حق دارند. خاشعون و کل شیء قائم به، و تمام اجزاء وجود قوام و قیامشون میز از اوست، از اوست که برای او مقهوریت دارند، از اوست. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. کل شیء قائم به، غنا کل فقیر، هر فقری را او غناست. یا ایها الناس انتم الفقراء، انسان ها شما در ذاتتون مقهوریت و فقر وجود دارد. هر مقداری این ذات به اون ذات نزدیک شود، از غنا، از فقر شما کاسته میشه و غنا پیدا میکنه. اون انسان که بیشترین نزدیکی ها و قرب را به حضرت حق دارد، در بین انسان ها غنای بیشتری دارد. فرمود غنا کل فقیر و عز کل ذلیل، و هر ذلیلی در عالم اگر عزت میخواهد، هر عزی که در عالم پیش آید و نظر و آشکار شود، مظهر اون از حق است. و عز کل ذلیل و قوت کل ضعیف، اگر ما این توحید داشته باشیم چی میشه وضعیت ما؟ و عز و قوت کل ضعیف، و هر ناتوانی و هر ناتوانی قوهی ندارد مگر قوهی که از واحد قهار سر میزند. و مقصع و کل ملحوف، هر سرگشته محروم دلسوختهی هیچ پناهی ندارد در واقع مگر حضرت، هیچ دادرسی ندارد در واقع مگر حضرت. من تکلم سمع نطقه، هر کسی که سخن میگوید خداوند سمیع نطقه او میشود. و من سکت علم سره، اگر هم نگوید باز خداوند علیم سلیله او میداند، نیاز به گفتن ندارد، ای که ناگفته ما میدانی. من آشف علیه رزقه، هر کسی که بماند زندگی کند بودجه رزق او تا وجود دارد بر عهده خالق بودجه هستی است. خداوند سبحان است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و من مات، اگر نماندیم و رفتیم، فإليه منقلبه، داریم به سوی او باز میگردیم، به إليه راجعون میشود. لم ترک الغیون، خدای من. امیر المومنین دیگه اینجا از حالت غیبت میاد به حضور، به اصطلاح ادبی التفات از غیاب به حضور است، که یکی از صنایع زیبای ادبی است. یه مرتبه حجاب ها را از این کنار میگذارد و نزدیک سخن میگوید، خدای علی لم ترک الغیون، چشمه ها ندیده از تو را که از تو خبر دهد به ظاهر. بل کنت قبل الواصفین من خلقک، قبل از این که اینهایی که میخوان تو رو وصف کنن به وجود بیایند، قبل از این که اینها به وجود بیایند، دو صاف تو بوده است و وجود تو بوده است و جلال تو بوده است و کانن با بلم یکل معهوشی، حکایت این بوده است. لم تخلق الخلق لوحشتن، دیگه من مرادم همین مقدار بودم و حیفم میاد که یک چند کلامی بیشتر از این فرمایشات نورانی امیرالمومنین رو حداقل در حد ترجمه چه بکنی، بیشتر از ترجمه که
خداوند توفیقش بده فرصتی باشه. لم تخلو بالخلق علی وحشته نیافریدی خدای من تو آفرینش به وجود و خلق را برای اینکه تنها باشی که بخواهی کسی با تو همدم باشد و نیاز به عبادت کسی داشته باشی که تو را از تنهایی به در آورد. لم تخلو بالخلق علی وحشته ولست عملت هم لمنفعته اینها رو به شریعت دعوت نکردی که اینها رو یک منفعتی حاصل کنند برای تو، اینها سودشون، اینها درآمد روزانهشون به حساب تو بریزند. ولا یسبقو که من طلبته ولا یفلت که من نفسته خدایا اون کسی که تو میخوای او را بگیری نمیتونه از تو ببریزند، نمیتونه ببریزند. کار من در عشق مشکل میشه، خانمانم بر سر دل میشه، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل میشود. هر کجا میخواهیم برویم باز در دامن او هستیم، باز گرفتار خم زلف او هستیم. فرمود لا یسبقو که من طلبته ولا یلفتو که من اخذت، اگر هم کسی را بگیری که نمیتوند از دست تو به در رود خدایا من اخذته. بله ولا ینقص سلطان که من عصاک، اگر کسی معصیت تو میکند سر سوزن از سلطان با قدرت تو نمیکند، دلیل بر این نیست. گاهی میبینید قانون ضعیفه، اجرای قانون در این مملکت ضعیفه، خطا میشود. میگه ما چرا خطا؟ چون قانون درست اعمال نمیشه، چون قدرت قوه مجریه قوی نیست، قوه مقننه مثلا چه نکرده است، ضابط انتظامی چنین است. اما خدای آیا تو معصیت میشه؟ نه به خاطر اینکه ضابط انتظامی ضعیف است، نه به خاطر اینکه نمیدانم فرض بفرمایید اینها، به خاطر نیست، بس دیگری نیست. فلا یزید فی ملک که من اطاعت کم، این که اگر کسی طاعت تو میکنه سر سوزن به ملک تو نمی افساید و چیزی نمی آورد. لا یرد دو امرک من سخت قواعک، اگر کسی آمد و به هر حال ناپسند داشت قضای تو را، این قضا باز نمی گردد، این حکم و این تقدیر باز نمی گردد. فلا یستغنی عنک من تولا عن امرک، اگر کسی پشت کند به تو هرگز از تو بی نیاز نیست، دارد پشت میکند و صد در صد به تو نیاز من دست قدرت از تو میخورند، اما احساس میکنه پشتش به توست، به املا دست به تو بر سر دوستان و دشمنان در پاره از بابار یکسان است که رحمت رحمانی حق است. کل سرن اندک علانیه، هر نهانی در نزد تو آشکار است. و کل غیب اندک شهاده، هر پنهانی در نزد تو شهود. انت الابد فلا امد لک و انت المنتها فلا مهیس عنک و انت الموعد فلا من جامن که الا ولک به ید کناسیت کل شیئ. دیگه اوکی دارد کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین، من به همین مقدار بسنده میکنم. فرمود الا الله الواحد القهار، رب السماوات و الارض، پروردگاری که قبل از اینکه شما انسانها بخواید مطرح بشید، قبل از اینکه شما انسانها بخواید طوق عبودیت و بندگی او را برگردن به یقین، رب السماوات و الارض وجود تسلیم شده اوست. شما چه نقشی دارید؟ وجود تسلیم شده حضرت اوست. رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان ها و زمین. در قرآن وقتی سماوات و ارض گفته میشه یعنی کائنات، یعنی تمام هستی. گاهی بین هما هم میاد که دیگه مجموعه کامل میشود، مانند اینجا و ما بین هما، تمام وجود اینها مربوب هستند و پروردگارشون ربشون الله واحد قهار است. حالا شما در این جهت بخواهید نخواهید، حرکت وجود و آفرینش حرکت این چنین نیست، به سوی تربیت الهی است، در مجرای تربیت الهی است. رب السماوات و الارض و ما بینهما و ما بینهما، باز دو صفت دیگه اومد اونجا بود، الواحد القهار، اون واحدی که در این قهاریتش تک، هیچ قهار دیگری نداریم، همه مقهورن، هر کی باشه، به هر مقامی، به هر جایی که برسن، هر استغنایی که در وجود داشته باشن، هر دانشی که کسب کنن، به هر مقامی برسن، همون شعر کهن قدیمی است که درویش و غنی بنده این خاک دارن، آنان که غنی ترن محتاج ترن، هیچ کس قهاریتی ندارد جز تو. در اینجا فرمود و بین و ما بین و ما العزیز القفار، دو صفت دیگه رو خداوند مطرح فرمود، اون پروردگار و رب آسمان ها و زمین که العزیز القفار، او عزیز قفار است. کلمه العزیز رو میدانید به معنای اون غالب، به معنای پیروزی که همیشه پیروز است و طعم شکست ندارد، هرگز شکست ندارد. این شو معنای کلمه غالب، کلمه عزیز، العزیز. اون تا العزیز القفار، این کلمه القهار و این کلمه العزیز رو نیاز به تفسیر مادی داره که خدا زود دل خاطر بندگانش آسوده کنن. فرمود العزیز القفار، اون خدایی که در اوج اون جلال و وقاریت و در اوج اون عزت و عزیزیتی که دارد، القفار. خیلی نکته زیبایی است که خداوند در اینجا متذکر میشه که به نام خداوند سبحان با بندگانش همان است که برحال تقدم رحمت بر غضب باشد، همان است که به دنبال این صفت عزیز الغفار رو مطرح میکنه نزد باری تعالا، اون حالت خطا پوشی خودشون، اون حالت آمر زندگی که خود رو حضرت باری تعالا به دنبال کلمه یعنی عزیز در اینجا مطرح میکنه. خب این قدرت عظیم و لایتناهی حضرت هدیت، مقتضای این قدرت اینه که دیگه خیلی به کسی فرصت ندن، خیلی از اینها قدرتمندن دیگه حالی که نامه‌های شما رو بخونن ندارن دیگه، حالا اون قدرت موجب میشه که دیگه خیلی مثلا کارها هم انجام نشه. ذات قدرت اینجوریه، مگر تربیت الهی در کنار قدرت باشه. اگر تربیت الهی در کنار قدرت باشه، قدرت زیبا میشه، قدرت شکوه الهی پیدا میکنه، قدرت عین عزت میشه، ابعاد بشری العزیز الغفار میشود. در ابعاد بشری خداوند سبحان در اون اوج قدرت اما غفار، حوصله همه رو خدا دارد، حرف همه رو خدا میشنود، هر چه سنا کسی که با او سخن بگوید اجابتش میکنند، پاسخش میدهند، رحمتش کامل حال میکنند. این دو صفت رو نیز در اینجا مطرح فرمود. قول تا اینجا مطالب رو گفته از قول پیغمبر، باز ببینید اینجا خیلی مهم است، اصلا به تعبیر کلاس مطالب عوض شده. دلیلی که کلاس مطالب عوض شده اینه که فیضا دیگه پیغام خداوند مستقیم نگفت، تو بگو. یعنی این مطالب است که از زبان پیغمبر هم باز یک تعظیمی دارد، این مطالب از زبان پیغمبر هم باز یک زیبایی و حلاوتی دارد. یعنی خدا به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مجدد بفهمت کل بگو پیغمبره و نبه و نعظیم الله اکبر، آنی که به شما گفتیم که لا اله الا هو، آنی که گفتیم لا اله الا الله، آنی که گفتیم و ما من اله الا الله الواحد القهار، این امریست، این نبه ایست عظیم. این ترکیب نبه عظیم در قرآن یه نکته ایست، آن شروع زیبایی که در سوره مبارکه اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، اون نبع عظیمی که شما در او اختلاف دارید چیست؟ اون نبع عظیم همین نبع عظیمه، همینی که خداوند در اینجا دارد میگه قل هو نبع عظیم انتم عنه معرضون، همین رسالت همون الذی هم فیه مختلفون رو، انتم عنه معرضون، شما دارید از این نبع عظیم اعراض میکنید، شما چطور میتوانید از این نبع عظیم رو برگردانید؟ کلمه نبع میدانید به معنای گزارش است، منتها چه گزارشی را نبع میگویند؟ گزارش تکان دهنده و مؤثر. یعنی دو خصوصیت در نبع وجود دارد، یک علم‌آوری، دوم تاثیرگذاری. هر گزارشی که این رو بهش میگن نبع و الا نه خبرش میگن اما نبعش نمیگویم. اگر به شما گزارشی میدهند که افاده علم میکنه و چون خیلی گزارشات ما میشنوید علمی برامون نمیاره، من چه فهمیدم آقا فلان جا تصادف شد، نمیدونم فلان جا چنین شد، نمیدونم کی خورد کی مرد، یه چیزهایی که مثلا میشنیم که خب اینا همچین خیلی علمی برای ما ایجاد و افاده علم نمی کنند. گاه خب مطالبی هم میشنویم که در ما تأثیر هم نداره، یعنی بدانیم و ندانیم زاکه علم لا یزر و من جهله ولا ینفع و من علمه، کسی که نداند خسران ندیده است، کسی که بداند نفعی ندیده است، این میشه خبر. اما نبع نیست، نبع اون گزارش ها فیست چه مؤثر باقی نقش داره تو زندگی انسان. یعنی بدانیم نداریم خیلی فرق داره، اصلا دگرگون میشیم، بدانیم نداریم دگرگون میشیم. به چنین گزارش ها که نبع میگویند که این خصوصیت را دارند، فرمود قل هو نبع عظیم، این توحید که میبینید این نبع عظیم است. در اونجا در سوره مبارکه اما یتساءلون عن النبع العظیم توفیقی باشد انشاءالله خواهیم گفت این سوره رو، ولی که در گذشته های دیر گفته شده است. در اینجا در ابتدا سوره شریفه مفسرین سه نظریه مطرح میکنند، میگم اما یتساءلون، این اما در از چیز عن ما، این اما چون این سوره خیلی جالب آشنایی دیگه، نوعا به هر حال اونایی که مکتب خانه قدیم میدیدن میدونستن که دیگه اگه اما جز رو تمام کنند دیگه با شیلی رو برای ملا دیگه، به هر حال میدونستن که به جایی رسیدن دیگه، وقتی اما جز رو کسی بلد باشه دیگه خیلی کار کرده. به هر حال این عمه، خب این خود واژه‌ش هم برای کسی که ادبیات عرب نمی‌داند یا مثلا ذهن ابتدایی دارد، خود کلمه عمه برایش کمی معنوس‌تره. خب به هر حال اما این کلمه اما در از چیه؟ ان ما، مثل من ما که میشه من ما، و اما میشه اما. این ان یعنی از چه؟ اما از چه سوال میکنن؟ اما یک سوالون اینا گفته بود چی با هم دارن؟ هم سوال با هم دارن، یک گوشی میکنن، هی سوال میکنن. انا نبه عظیم، اینا از یک نبه عظیمی دارن گفتگو میکنن و سوال میکنن. حالا اون نبه عظیم چیست؟ یکی از جاهایی که بیانش میکنه در قرآن که اون نبه عظیم چیه همینه. یکی از موارد نبه عظیم در قرآن کریم مسئله معاد است. به معاد و قیامت نبه عظیم گفته شده است، چون یه خبری است که برای انسان علم میاره و تأثیر میذاره در زندگی. بارها متذکر شدم خدمت عزیزان، آنچه زندگی ما را تعیین میکند نگره شما با آینده است. اگر ما معتقد شدیم که داریم میریم فنا میشیم، ما تفاوت مسئله ایم نیست، بنده از ساعت دیگر هیچی رو مقید نیستم، دلیلم نداره مقید باشم، برای چی مقید باشم؟ من اگر بدانم که آینده من فنا و نیستی و نابودیست، شاید خودم این رو تصحیحش کنم زودتر. ماندم برای چه؟ چه حاصله؟ چه سود این چرخه تکراری؟ بخور کار کن، کار کن بخور، از این گنجی که میبریم میشه. این که نمیشه زندگی اگر انسان بداند فنا و نیستی به دنبال است، اصلا همه چی دوز میشه. اما اگر انسان بداند که شمع خرد بر فروزدنده رو بشنام، آدم روشن به سوی عالم روشن میرود، به سوی عالمی که این دنیا در قبال اون عالم هیچ چیز، تمام نعمتهای این دنیا در قبال یک خال روی ساکنان اون عالم هیچ چیز، تمام عظمتی که در این دنیا دارد در قبال جلال و در قبال زیبایی ها یک جانی که سقاهم ربهم شرابا طهورا، با تمام ابدیت این دنیا نمیشه عوض کرد، با تمام اول آخر این دنیا نمیشه عوض کرد. وقتی انسان دارد به سوی این جهان میرد دیگه باید پر قفس رو گشاییم، در قفس رو گشاییم تا پری بزنیم، میشه دلم از وحشت زندان سکندر بگیره. خرم آن روز که این منزل ایران برمم، راحت جان کنمم، وسطه جانان برمم، دلم از وحشت زندان سکندر بگیرم، رفت بار بندم و تا ملک سلیمان برمم. یه چین حالتی در انسان دست میدهد وقتی میداند به چنین عالم روشن حقایق این پا میگذارد، به نقام وصول، به نقام قرب الهی میرسد، به چه به دیدار الله اکبر، اون خصوصیاتی که برای معاد و قیامت گفته میشه. خب این میشه نبه عظیم، زندگی ما را متحول میکند، برای ما علم میآورد و و و از مصادیق نبع عظیم اینه. قول خدا نبع اون عظیم خود توحید، یعنی میره پس بارین اصل دین شد نبع عظیم، همین اصول. پیغمبر میشه نبع عظیم، چون اینکه داخل پرانتز عرض میکنم در خود همون اما یتساءلون عن النبع العظیم، برای حضور دلها بیشتر عرض میکنم، مفسرین بزرگ و محدثین عظام و خبیر در اونجای حدیث رو نقل میکنن در ذیل همین آیه اول سوره اما که وجود مقدس امیر المؤمنین سید الموحدین مولا المتقین فرمود انا النبع العظیم انا الصراط المستقیم و ما لله آیت اعظم من و اون نبع عظیم الهی هستم. وجود علی نبع است، یعنی اگر کسی با علی آشنا شود وجودش متأثر میشه، وجودش متأثر. اگر کسی با امیرالمؤمنین علیه السلام خو بگیرد و انس کند، اصلا نگرشش به همه چی عوض میشه. اگر حیات علوی، اگر خورشید تابناک حیات علوی در کوسوهای زندگی ما ذره اشعه کند و به تابت، ما را ماهی در منظومه زندگی میکند و عوضمون میکند. کمون که کرد، کمون که کرد در طول تاریخ، در دور تاریخ اون کسانی که با وجود مقدس امیرالمؤمنین آشنا شدند دگرگون شد همه چیز اینها، وجود اینها، فکر اینها، زندگی اینها، معاد اینها، معاش اینها، همه چیز اینها دگرگون شد. علی نبع عظیم الهیست، اون خبر مهم علم آوریست که اما باید دنبالش هم خون الذی هم فیه مختلفون، ادی کارشون به اونجا بکشند که نسبت به او و فرزندش یتقربون الی الله بدمائهم، بخواهند به خدا نزدیک باشند با ریختن خون این بزرگان. الذی هم فیه مختلفون، یکی کارش به اونجا بکشد که علی بن ابی طالب را مستوجب آن بداند که در محراب مسجد کوفه فرق مبارک او را بشناسد، و یکی دیگر بگوید ما تشافعی و لیس یدری علی ربه هم ربه الله، مرد فلانی و ندانست که خدا حدیث یا علی خدا الذی هم فیه مختلفو، یکی اون سو یکی این سو یکی اون، الله اکبر الله. این نبعزیست که این محور رو میبینید پیرامون شخصیتش وجود دارد با این عظمت و با این جلال. در این جانب عظیمی که خداوند سبحان میگه توحید است، فرمود این نبع خیلی مهمه. اگر شما با توحید آشنا بشید مستغنی از دیگران میشید. اگر شما با توحید آشنا بشید نگرش شما به وجود و آفرینش یه نگرش یه پارچه موحدانه است و پاری از مسائل از درون شما خیلی از زقاون از درون شما قرآن میگرد و خالی میگرد نهان شما. انتم انها مارزو، شما مدید پشت کردید، شما دارید اعراض میکنید از این توحید، از این نبع عظیم. انتم انها مارزو ما کان لی من علم بالملاء الاعلا از یختصمون. چقدر نکته عجیبیست عزیزان. اینجا نبی مکرم اسلام بعد از اینکه این مطالب سنگین و فخیم رو مطرح کرده است، بعد میگه ما کان لی من علم بالملاء الاعلا از یختصمون. من ادعای اون نمی کنم که علم به ملاء اعلا خودم به خودی خود دارم، من اچه ادعای ندارم. از خصوصیات انبیاء الهی فرق انبیاء با دیگران، با اونهایی که در مکتب انبیاء تربیت نشدن، فرق انبیاء با خطوط دیگر این بوده که نوعا بشریت اینو دیده است. خیلی ها که دعایه داشتن در دنیا، خیلی ها که اومدن برای بشر چیز بگند، انسان ها از کردن دین ها یا در هدف یا در انگیزه تأمین آینده خودشونن یا در انگیزه تأمین آینده آیندگانشون میباشن، نان میپزن برای نسل های آینده شون و همه اینها اهدافی دارن. اینا ریاست طلبن، اینا قدرت طلبن، اینا مالگرا هستن، زرندوزن، احساس کردن خیلی ها برای بشر میخوان چیزی بگن. اینا ظاهر عناوین نمیدانم اصلاح هست، ظاهر عناوین نمیدانم عرض بخدم احقاق حقوق هست، نمیدانم رسیدن نجات مظلومان هست، اما محتوا دیدن این نیست. در طول تاریخ انبیاء الهی وقتی خواسته های خودشون رو مطرح میکنن، برای که این خلط و اشتباه به مردم نیاد، دو سه نکته رو خیلی سریع زود مطرح میکنن. یک همون اول همین بی‌رتبت بودن خودشون رو با خطامی که در دست مردم هست مطرح میکنن. همین اول تصفیه حساب کنیم و هم سر سوزن به اون چه شما دارید اعتنا نداریم از جهت مالی. ما با شما فست مشترک اون چیز دیگری است. ما میخواهیم روح ما با روح شما نزدیک باشد. ما به جسم شما در اینجا کاری نداریم. ما اسألكم قول ما اسألكم علیه من اجر. ما از شما طلب مادی نداریم. ما اصلا این نمیخوایم این ارتباط رو داشته باشیم. ما اسألكم علیه من اجر. همون اول خاطر جامعه رو پیغمبر و انبیا آسوده میکنن. آرامش میدن. هیچ انگیزه مادی در کار نیست. اگر اینطوره اثر میاد، تاثیر میاد. یکی از خصوصیات اخلاقی که در روایات معصومین در بالا اینکه بحث کلام قضیه هست، در جزئی اخلاقی عرض میکنم. وقتی میفهمودن که راه نزدیک شدن به قلوب انسان ها چی، چطور میتونید با مردم دوست بشید و در دلها وارد بشید، یکی از راهکارهاش اینه که مردم حس کنن شما به مالشون طمع ندارید، دوست دارن. اگر انسان ها احساس کنن که شما به مالشون طمع، کم دارن یا زیاد دارن فرقی نمیکنه، اگر احساس کنن که شما به مالشون طمع دارید، این حجاب میشه بین شما و اونها، نمیتونید تو دل انسان ها ارتباط برقرار کنید. زن و شوهر اگر این احساس رو بکنن، پدر و فرزند اگر با هم این احساس رو بکنن، هم طبقه ای در حد، اگر این احساس دست بده، این حجاب دوستی و محبت حقیقی میشه و مانع میشه. انبیا این حجاب ها رو برداشتن، وارد دل های انسان ها شدن، این طبقات رو زدودن. قل ما اسألکم علیه من اجر. حالا نهایت دیگه اگر خیلی خواستید لطف کنید، آن هم تازه، اینو انبیاء دیگه ندارن، اینو پیغمبر است اسلام مطرح میکنن، هیچ پیغمبری نمیگن الا انبیاء. همه گفتن قل الله اسألکم علیه من اجر، تموم. نگاه کنید در قرآن، اما به پیغمبر که میرسد الا المردت فی الغربا. اینو در سوره شورا مفصل بحث کردم خدمتتون، گفتم اینم باز بی اجری پیغمبره که این حرف رو میزنن. اینم باز اون مقام رحمت واسعه نبوی است که این دلیچه رو گشود، به این الا رو به گوش ما زد. انبیاء دیگه میان نیاز نیست بگن الا، چون تو پیغمبر بعدی بعدش میاد باز خواهد گفت. اما پیغمبر مکرم اسلام باید الا را بگه که به مسیر بعدی امت از آن رو متوجه کنه. مردم به کجا می روید؟ الله اسألکم علیه من اجر. خب حالا میخواد قدان باشید، خط بعدی رو بگیرید. الا المودت فی القربا، نگذارید خار در چشم و استخوان در گلوی نبع عظیم الهی باشد. نگذارید بنشینم و صبر پیشه گیرم دنباله کار خویش گیرم. نگذارید انسان برجسته ادوار تاریخ تنها در غربت خویش کارش به اونجا بکشد که به هر حال سر فروچاوی کنم کار به اونجا بکشد که در غربت و در تنهایی خویش مونس و همدلی پیدا نکند. قل الله اسألکم علیه من اجر. دارد خط آینده امت را با الا المودت فی القربا پیغمبر تایید میکند. اینم بی اجری پیغمبره که دارد اینطور بازی میکند. هیچ پیغمبری نکرد این کار رو، پیغمبر رزبو کرده این خدمت رو مطرح فرمود. ما کان لی من ان، انبیا ادعای گزاف ندارند. قل انما انا بشر مثلکم. اینی که پیغمبر میگوید قل انما انا بشر مثلکم، خاکی بودن پیغمبر را دارد میرساند. بشر یعنی چی؟ ما یه انسانی داریم، به بشری داریم، به بنده و جناباری هم بشر میگویند، انسان میگویند. منتها انسان وقتی میگن نظر به چی دارن؟ نظر به بعد روحی ما دارن. وقتی بشر میگن نظر به بعد خاکی ما دارن، چون بشر از بشره میاد، این پوستمون میاد. قل انما انا بشر و ما خاکی. حالا محفل امروز مزین به نام وجود مقدس سید الموحدین شد. این هم عنایتی میدانم من انشاءالله همه عزیزان بر خودمون. و از القابی که امیرالمومنین خیلی خوشش میومد بهش بگن چی بود؟ این دشمنان اول خواستن برای تغییر نظر بگن، اما بعد خود پیغمبر تثبیتش کردن. یه روزی امیرالمومنین جایی نشسته بود، دراز کشته بود، چی بود؟ پیغمبر رسالت فرمودن قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. ابو تراب بلند شد از جا. دشمنان میخواستن علی را بگن علی خام چیه؟ چطوره؟ نمیدونم اون آداب را مادی آداب اصل نمیدونم چی. پیغمبر خودشم فهم قوم یا اما تران، تو سراسر وجودت خاکیش، سراسر وجودت را تواضع گرفته است و خضوع و خشوع گرفته است نسبت به خدا و بندگان او در آنجا که لازم باشد. این میشه چی؟ بشر. قل انما انا بشرون. ما در نهایت خاکی بودن و خضوع گاه پیغمبر مکرر اسلام میفرمود انا اجلس و جلست العبید. ما مثل غلام ها می نشینیم، نشستن ما یک تفاخر خاصی ندارد که با دیگران فرق داشته باشد. و آکل و اجلل عبید، من می خورم مثل خوردن طبقات ضعیف جامعه شما. و ارکب و رکوب العبید، ما سوار می شیم به همانی که سوار می شوند بندگان معمول خداوند سبحان. ما سوار می شیم به همین اولاغمون هم سوار می شیم جزارت است، ما به همین سوار می شیم. شاید اگر نیاز باشه دیگری رو پشت سر سوار میکنیم. در سنت نبوی فراوان میبینیم وجود داره. فرمود ما کان لی من علم بالملأ الاعلا، من نمیخوام ادعا کنم و فخر فروشی کنم که من با ملأ اعلا مرتبطم. از یختسمون که حالا در اونجا گفتگوهای ملأ اعلا چیست و اونها چه میگویند و چه میشنوند. این یوها الیه، خداوند عنایت من میکند. این به اصطلاح بخش اول آیه شریفه از جهت عرفانی قوس نزول شخصیت پیغمبر است، اینجا قوس صعود شخصیت پیغمبر است. پیغمبر اونجا خودش رو رساند آکل اکل العبید. حالا این یو هایلی، حالا بیایید بریم به جایی که شما نمیتونید بیایید. عبید و این ربی یتقمونی و یسقینی، من با خدایم به سر میبرم اونجا که خدا من سر سفرش میخوراند و مینوشد. که شما قدرت اضافه و خوردن خیلی از این چیزها رو ندارید. فکر نکنید که پیغمبر اون چه میداند به امت گفت. فکر نکنید رسول خدا مجموعه دانش و مجموعه معرفت خودش رو به شهود گذارد برای امت. من نمیتونم بگم چقدر پیغمبر از معرفت خودش رو گفت، اما این قدر رو میتوانم بگم که پیغمبر آن چه میدانست برای مردم نگفت. اما که امیرالمومنین نمیتون بود، اگر بارها وجود مقدس سید الموحدین ناله میزد ها هنا علم جمع، اینجا اسراری دارم ای کاش میافتم شاگردانی که منتقل میکردم اینها رو پیدا نکردم. اون کسانی که بگم این بود دومشه. این یوها الیه الا انما انا نذیر مبین. باز مجدد برگشت به اول، من با این ده میخواهم، نمیخوام فخر خروش، میخوام انذار کنم شما رو، هشدار بدم، آینده بگم و عیوب شما و محاسن شما و زندگی شما و آینده و سعادت شما رو تأمین کنم. از قال رب بکن، از قال رب بکن للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. خب مناسبت دارد اینجا خداوند یه اشاره‌ای به
قصه آفرینش و ابتداء وجود انسان بکنه. حالا ارتباطش چیه؟ چه حاجتی در این ذکر این ماجرا؟ انشاءالله ریشه اون رو و آیات اون رو فردا به سمع مبارک عزیزان و سروران معظم در این محفل محترم خواهیم بشن. خدای کل شیء خاشع لک و کل شیء قائم بک، بنا کل فقیر و عز و کل ذلیل و قوة و کل ضعیف. معتقدیم با آنچه امیر المؤمنین فرمود. خدایا ایداز تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، محابت همز تو. خدایا دلهای ما را بیش از بیش با حضرت خودت آشنا بگردان، حجابها و قبارها را از دل ما بردار، ما را قدردان و قدر شناس آیات و بینات قرآن و اولیات قرار بده، ما را قدر شناس رسول خدا و فرزندانش قرار بده. صلوات نام بفرمان. کلام یه جبر کلام شد که عرض میکنم، میخواستم نکته دیگه رو در تذکر عرض کنم خدمت هایزان در مصیبت و استفاده کنم دیگه، حالا چون رسید اینجا منتهی شده های عرض میکنم. صبح 12 و بنابر قول قوی روز شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین علی ابن الحسین، این بزرگ وارث کربلا، شخصیت عظیمی که تمام قمها بردوش بود، اگر علی اکبر رفت از دست جدش سیراب شد و رفت، اگر وجود مقدس ابوالفضل عباس بن علی رفت، بوسه برادر رو بر گونه دید رفت، رسید به اونجا که محضر پیغمبر رو در کند و در اعلی علیین به پیغمبر، اما وجود مقدس سید و ساجدین باید شلاق خوردن خواهرها رو تحمل کند، باید غمهای این مسیر رو ببیند، باید سر مبارک بابا رو بر فراز نیزه، سر عزیزان خودش رو بر فراز نیزه ببیند. خیلی کار سید و ساجده این سختره از بعضی دیگه شهدای کربلا، و شاید کسی دیگه هم مانند این بزرگوار تحمل این رو نداشت که خداوند این بزرگ رو نگه داشت برای این، چون مقام صبر روز که میتواند چنین چیزهایی رو تحمل کنه، بلا دیگه شاید تمام این رو نداشتن که نموندن برای این ماجرا. این نکته نیست. خب حالا از کلم آیه به اینجا رسید، نام ماجرا در کوفه است یا در شام، به هر حال اختلاف در بین. وقتی تبلیغات خوب انجام دادن که جا و به اسار الخوارج دارن اسرای خارجی رو وارد کوفه میکنن، مثلا کوفه است وارد کوفه میکنن، دیگه هر کسی چیزی میگه، بسی دست وسط میدان مرکزی کوفه یه مرتب اومده کسی مهاره به اصطلاح مرکب وجود مقدس از ساجین رو گرفت، ایستاد مقابلش به شروع کرد، الحمدلله الذی خلقکم، الحمدلله سپاس خدای را که شما رو ذلیل کرد، خوار کرد، مردانتون کشت، زنانتون اسیر کرد، سپاس خدایا، الحمدلله الحمدلله که چنین شد چنان شد. این مطالب رو گفت حضرت سجاد، من پیرمرد ریش سفیدی سرت این حرفا رو میزنن، وجود مقدس سید سایرین رو کردن فهم در پیرمرد، آیا هل تعلم القرآن اما قرآن القرآن، آیا قرآن خاندی؟ شما چرا مثلا اصخایی میکنم شما چرا حفظی دارد؟ بله خاندم. من آیا این قرآن آیه شریفه قرآن را خانده ای که انما يريد الله ليسهل عنكم الرجس اهل البيت فيطهركم تطهيرا. ميدانون اهل البيت چیست؟ فرمود والله نحن اهل البيت، به خدا قسم همینها که میبینید ما اهل البيت. فرمود شیخ آیا خاندی قرآن را؟ شنیدی که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. بله. میدانی اهل ذکر چیست؟ نه والله نحن اهل الذکر، به خدا قسم ما اهل ذکر. آیا خوانده این قرآن را که خداوند فرموده است قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، آیا میدانی این قربایی که خدا گفته است چیست؟ فرمود والله نحن القربا. 3-4-5 آیه دیگر رو خواند تا تمام شد. یه مرتبه دیدن این پیرمرد خودش رو افکند بر قدوم و وجود مقدس حضرت سید الساجدین، گفت آقا میخواهم که بخواهید خداوند از تقصیر من بگذرد و اون مقام شام که شما خامدان بشناسند و بدانم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.